ساعت 5 عصر با سلام دوباره. ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید لیدر سیسی قوای مسلح افغانستان گفته است طالبان مسلح مردم را تحریک کرده و از حادثه سوختاندن قرآن کریم در پایگاه بگرام سوء استفاده نمودند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتوار ما در جستجوی گمشدگان است و ما حالا خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که نتایج انتخابات مجلس ایران نشان می‌دهد که رقیبان تندرو رئیس جمهور احمدی نژاد فاصله پیشقدمی خود را وسیع‌تر ساختند و کمیته صلیب سرخ می‌گوید نیروهای دولتی سوریه هنوز هم به گروه‌های این کمیته و هلال احمر سوریه اجازه نمی‌دهند که بنایه بابا عمرو شهر حمص در شهر حمص داخل شوند. خبرهای بین‌المللی تا دقایق دیگر از سلطان محمد سرور. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که سحر لیوال تقدیم می‌کند.
بر اساس گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی حدود 70% مردم فقیر افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند و والی کنر امروز از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. باز هم خوش آمدید. این هم تفصیل اخبار. بر اساس گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی حدود 70% مردم فقیر افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان امروز در کابل گفت که نتایج تغذیه ضعیف ارتباط نزدیک با وضعیت فقر و مسئولیت غذایی دارد.
اضافه تر از 2/3 یعنی 69% قشر فقیر از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. 29% جمعیت افغانستان نمیتوانند کالوری مورد نیاز را کسب نمایند. سوء تغذیه مزمن میان اطفال افغانستان یکی از بلندترین میزان ها در سطح جهانی تلقی میگردد.
در این گزارش که به اساس سروی ملی خطر و آسیب پذیری سالهای 2007 و 2008 تهیه شده آمده است که بیشتر از 50% اطفال در افغانستان از رشد عادیشان بازماندند. 4 کاندید وزیر افغانستان امروز برنامه های کاریشان را برای اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. سلسله تشریح برنامه های کاری دکتر سرایا دلیل کاندید وزارت صحت عامه، محمد اسماعیل نامزد وزارت انرژی و آب، داود علی نجفی کاندید وزارت ترانسپورت و هوانوردی و امیرزای سنگین کاندید وزارت مخابرات و تکنولوژی ساعت پیش پایان یافت. سوال و جواب نیز از این نامزد وزیران از سوی وکیلان صورت گرفت. پس از تکمیل شدن روند تشریح برنامه های تمامی 9 کاندید وزیر قرار است وکیلان به روز سه‌شنبه با آنان رأی بدهند. والی کنر از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی گزارش داده که این حمله حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز بر فضل الله واحدی والی این ولایت صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. این پنجمین بار است که حمله انتحاری و حمله مسلحانه بالای والی کنر صورت گرفته است. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر افغانستان از محکوم شدن یک تبعه تاجیکستان به 20 سال حبس خبر می‌دهد. این مرکز با پخش خبرنامه گفته است که این فرد چندی پیش به اتهام قاچاق مشروبات الکلی در شیرخان بندر ولایت کندز بازداشت شده بود. در اعلامیه همچنان آمده است که این فرد می‌خواست 2900 لیتر مشروبات الکلی را از تاجیکستان به افغانستان انتقال بدهد. آل سلطان محمد سرور با تحولات منطقه و جهان با شماست.
نتایج انتخابات مجلس ایران نشان می‌دهد که رقیبان تندرو رئیس جمهور محمود احمدی نژاد فاصله پیشقدمی خود را وسیع‌تر ساختند. در حالی که 90% آرا شمار شده، پیش‌بینی‌های غیر رسمی می‌گویند طرفداران آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران انتظار می‌رود به بیش از 75% 290 کرسی پارلمان دست یابند. جریان اصلاح طلب که رهبران آن میر حسین موسوی و مهدی کروبی از مدت بیش از یک سال نظربند هستند، انتخابات روز جمعه را مقاطع کردند. اگرچه نتایج این انتخابات کدام تأثیر بزرگی بر سیاست خارجی ایران و نزای هسته‌ای این کشور با غرب نخواهد داشت، ولی شکست طرفداران رئیس جمهور احمدی نژاد احتمالاً موقف او را ضعیف خواهد ساخت. نتایج نهایی قرار است فردا اعلام شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید نیروهای دولتی سوریه هنوز هم به گروه های این کمیته و هلال احمر سوریه اجازه نمیدهند که به ناحیه بابا عمر شهر حمص داخل شوند. این ناحیه شهر حمص در برخوردهای اخیر شورشیان و نیروهای دولتی سخت کوبیده شده است. پس از اینکه نیروهای دولتی بعد از محاصره‌ای که یک ماه طول کشید ناحیه بابا عمر را به تصرف خود درآوردند، حکومت سوریه گفت که به گروه صلیب سرخ روز جمعه گذشته اجازه خواهد داد که به این ناحیه داخل شوند. ولی اردوی سوریه اکنون میگوید که اول باید ماین‌های کارگزاری شده در این ناحیه را دور سازند. فعالان میگویند گزارش‌های از اعدام‌های دستجمعی و قتل‌های تلافی جویانه را دریافت کردند و به تعویق انداختن دخول گروه‌های صلیب سرخ و هلال احمر امکان دارد برای پنهان ساختن این رویدادها باشند. حمص سومین شهر بزرگ سوریه به مرکز نزاع 11 ماهه میان رژیم بشار الاسد و مخالفین تبدیل شده است. رسانه‌های یمن گزارش می‌دهند که شبه نظامیان مربوط به شبکه القاعده امروز بر عساکر دولتی در جنوب این کشور حمله کردند. این حمله در ولایت ابیان، جایی که نیروهای دولتی از ده ماه به این سو در برابر تندروان می‌جنگند، صورت گرفته است. گزارش‌ها می‌رسانند که در حمله امروز مهاجمان انتحاری دو موتری را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود در دو پایگاه عساکر در زنجبار مرکز ولایت ابیان منفجر ساختند. دیروز هم دو مهاجم انتحاری یک پایگاه گای اردو در جنوب شرق سنا پایتخت یمن را هدف قرار دادند. انتخابات ریاست جمهوری در روسیه جریان دارد. علارغم تظاهراتی که از چندین ماه به این سو علیه ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه انجام شد، انتظار می رود او باز هم این انتخابات را برنده و برای دور سوم ریاست جمهوری انتخاب شود. رای دهندگان در 91,000 مرکز رای‌دهی در سرتاسر روسیه رای می‌دهند. مراکز رای‌دهی در ساعات اول روز در شرق دور روسیه گشایش یافت و مقامات محلی گفتند که سهمگیری مردم تا حد زیاد است که انتظار آن نمی‌رفت. میزان رای‌دهی در سایبریا کمتر می‌باشد، ولی بسیاری از رای دهندگان در سرتاسر روسیه به این باورند که پوتین از جمله 5 نامزد این انتخابات یگانه نامزد مورد انتخاب آنها می‌باشد. پس از اینکه حزب روسیه متحد به رهبری پوتین انتخابات پارلمانی 4 دسامبر را برنده اعلان شد، چندین مظاهره ضد دولتی با شرکت 10,000 نفر در روسیه انجام شد. تظاهر کنندگان از تقلب در انتخابات شکایت داشته می گفتند که به ولادیمیر پوتین باید اجازه داده نشود که برای دوره سوم ریاست جمهوری خود را نامزد سازد. اما حامیان پوتین میگویند که او بهترین تضمین کننده امنیت و استقرار کشور میباشد. گیناد زیوگانوف رهبر 67 ساله حزب کمونیست که یکی از رقیبان عمده پوتین در این انتخابات محسوب می شود، بعد از رای دهی به خبرنگاران چنین گفت: حقایق بسیاری از تزویر انتخابات وجود دارد. ما خلاصه این همه را اکنون جمع‌آوری می‌کنیم. من با شرق دور تماس گرفتم. در خودروفسک آنها یک گروه کامل را که سعی داشت صندوق‌ها را از اوراق رای‌دهی پر کنند دستگیر کردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین به تقریباً 60% آرا دست خواهد یافت و انتخابات به دور دوم کشیده نخواهد شد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 5:08 و اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش داریم. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید طالبان مسلح از حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم سوء استفاده کردند. برفباری و سردی هوا در بدخشان در 2 ماه گذشته بیش از 100 قربانی به جا گذاشته است. سخنگوی والی بدخشان میگوید
54 نفر ما شهیدای برفکوش داریم و همچنان 80 نفر از این حوادث ما زخمی داریم و در حوادث مرضای ترق تنفسی و سینه و بغل هم از اطفال 50 نفرش رو.
وزارت انرژی و آب به گفته وزارت مالیه 42% بودجه انکشافی امسال خود را مصرف کرده است و برنامه جستجوی گمشدگان را داریم.
عرض سلام. یک گمشدگی در روم بس 15 سال شده از ایران گم شدم. نام پدر سوستم راست، نام بیا رکش من سالی هست شده گم شده که اما یک درک کنیم.
تعاملات دیگر را هم در این برنامه دنبال میکنیم. با ما باشید. لوی درسیز قوای مسلح افغانستان جنرال شیر محمد کریمی میگوید طالبان مسلح مردم را تحریک کرده و از حادثه سوختاندن قرآن کریم در پایگاه بگرام سوء استفاده نمودند. جنرال کریمی افزود که چنین حادثه اگر تکرار شود طالبان باز هم مردم را تحریک خواهند کرد. وی از مقامات آمریکایی خواست عاملان حادثه را محاکمه کرده و به افغانها این ضمانت را بدهند که چنین حادثه در آینده تکرار نخواهد شد. جزئیات را از امید مرزبان میشنوید.
جنرال کریمی با انتقاد بالای نیروهای ناتو گفت آنها حساسیت‌های دینی و فرهنگی افغان‌ها را درک نمی‌کنند. شیر محمد کریمی به خبرگزاری رویترز گفت دوستانی که برای همدردی با ما به افغانستان آمدند، کمک‌های خود را آنچنانی که ما می‌خواهیم انجام نمی‌دهند. لوی درسیز افغانستان با نگرانی گفت اگر خدا نخواسته چنین اشتباه تکرار شود، این بار مشکل خیلی جدی به وجود خواهد آمد. این مقام برجسته حکومت افغانستان افزود غربی ها از این آگاه نیستند که ارائه چنین تصویر از آنان در جامعه عنعنوی افغانستان چه پیامدی داشته می تواند. گرچه پس از حادثه سوختاندن قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام، مقامات برجسته آمریکایی به شمول رئیس جمهور این کشور باراک اوباما از این بابت معذرت خواستند. اما اعتراضات تنها به راهپیمایی در روی جاده ها محدود نشد، بلکه نظامیان آمریکایی نیز هدف حمله قرار گرفتند. در نخستین مراحل تظاهرات بالای پایگاه نظامی آمریکایی ها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله شد که در نتیجه آن دو سرباز آمریکایی نیروهای ناتو به قتل رسیدند. همچنان روز شنبه اجساد دو افسر آمریکایی که به طور مرموز به قتل رسیده بودند در وزارت داخله افغانستان کشف شد. به تعقیب این رویداد در ولایت قندهار دو سرباز آمریکایی از سوی دو فرد مسلح که یکی آنان یونیفرم اردوی ملی را به تن داشت با ضربه گلوله به قتل رسیدند. جنرال شیر محمد کریمی میگوید از آمریکا این انتظار را ندارد که 5 آمریکایی دخیل در سوختاندن قرآن کریم را به خاطر محاکمه به حکومت افغانستان بسپارد. اما آقای کریمی تاکید کرد که این سربازان باید محاکمه شوند و رهبران نظامی آمریکا باید این ضمانت را بدهند که چنین رویداد پس از این تکرار نخواهد شد. لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان درباره نیروهای نظامی کشورش گفت که بخش عمده از سربازان افغان بی سواد بوده و آموزش های اندک دیدن. با گفته او تعداد خیلی اندک این سربازان به درستی آموزش دیدن. آقای کریمی گفت نیروهای افغان هنوز هم به قوای هوایی و توپچی و استخباراتی و ناتو متکیان. لوی درستیز افغانستان در مصاحبه با رویترز همچنان درباره تصمیم تازه جامعه جهانی مبنی بر کاهش تعداد نظامیان افغان در کمک‌های مالی آنها با نیروهای افغان ابراز نگرانی کرد. شیر محمد کریمی افزود جامعه جهانی نباید به خاطر چند میلیون دلار تلاش‌های 10 ساله خود به خاطر ساختن قوای نظامی افغانستان را با خطر مواجه سازد. حکومت افغانستان می‌خواهد تعداد نظامیان این کشور به 350 هزار برسد، اما جامعه جهانی اخیراً طرح کاهش این نیروها را ارائه کرده است. این طرح پیشنهاد می‌کند که تعداد مجموعه نیروهای افغان باید به 230 هزار تن برسد.
گزارشی را شنیدید در رابطه با اظهارات لوی درستیز قوای مسلح افغانستان که گفته است طالبان مسلح از حادثه سوختاندن نسخه های قرآن سوء استفاده کردند. در همین برنامه بیشتر نظر آگاهان مسائل سیاسی را خواهید شنید.
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام می‌کند. منتظر باشید. وعده ما روز نوروز.
در نتیجه برفباری ها و برفکوچه های یک دو ماه اخیر در ولایت بدخشان حداقل 100 نفر جان خود را از دست دادند. این برفکوچه ها ده ها تن را زخمی و خانه های زیاد را هم ویران کرده است. رابندی ناشی از برفکوچه ها در برخی از مناطق بدخشان باعث شده تا نرخ مواد غذایی دوچندان افزایش پیدا کند. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش تهیه کرده است.
54 نفر ما شهیدای برفکوش داریم و همچنان 80 نفر از این حوادث ما زخمی داریم و در حوادث مرضای طرق تنفسی و سینه و بغل هم از اطفالی که در اون سالای راغستان، کوهستان، یاوان و ارسول خواهند در برای گفته 50 نفرش میرسه که مجموعاً با این اطفال و همچنان با این حوادث واقعا سرما و همچنان برفکوچه میشه 104 نفر در بر میگیره و زخمی های ما 80 نفر در بر میگیره.
سخنگوی والی بدخشان از برگزاری اجلاس اضطراری به اشتراک نهادهای خیریه، انجوا و مؤسسات بین المللی یاد کرد، گفت که در این اجلاس نیادهای کمک رسان پروژه های امداد رسانی بازگشایی جاده ها را متعهد گردیدند. او گفت پروژه های کار در بدل غذا در مناطقی پوشیده از برف می باشد آغاز گردیده است. سوی اضافه کرد
در ولسوالی شهری بزرگ، در ولسوالی تشکان، در ولسوالی ارگو، در ولسوالی دراین، در ولسوالی های مختلف همه موادی که از طریق دبلیشتی به دست دارن کار در بدل غذا هدایت داده شده که تمام قشلاق ها برف ها از این قشلاق به اون قشلاق باید برف پاکاری شده و از این قریه به اون قریه از مرکز ولسوالی تا خود قریه زیاد که جایی که راه مسدود است یا گیل است یا لای است یا برف است پاکاری شده هم راه باز شده و هم از این طریق برشان مواد طریق کمیتی حالت اصرار و مواد دبلیشتی برشان تدارد دیده همه ولسوالی های مربوط به بدخشان تحت پوشش همین کار در بدل غذا هستند.
مقامات در بدخشان میگویند آمار کشته شدگان در ظرف دو ماه به 104 تن رسیده است که در میان آنان 50 طفل زیر سنین 5 سال 3 زن نیز شامل می باشد. ناظران محلی با تجاربی که از گذشته ها دارند میگویند بهار سال جدید بهار طوفانزا از سیلابای مدهش و وحشتناک می باشد. آنان از کمیته آلات اضطرار می خواهند که در برابر طغیان سیلابها آمادگی لازم را با پاسخگویی در برابر حوادث داشته باشند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
رادیو آزادی.
گزارش از ولایت را ادامه می دهیم. گزارش از ولایت بامیان داریم که مقامات امنیتی در این ولایت می گویند با انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان وضعیت امنیتی در نقاط ناامن بامیان بهتر شده است. بامیان در گذشته هم از امنیت نسبی برخوردار بود اما دره شکاری از نقاط ناامن این ولایت به حساب می رفت. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
امنیت بامیان پس از انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در این ولایت بهتر شده است. مل پاسوال جمعگل دیاردم قماندان امنیت بامیان روز یکشنبه این مطلب را ابراز کرد. پیش از انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در بامیان ناامنی‌های در دره شکاری این ولایت وجود داشت. قماندان امنی بامیان گفت اکنون در این دره ناامنی وجود ندارد.
قبل از انتقال مسئولیت کم و بیش نواقصات موجود بود. بعد از اخذ مسئولیت زیادتر مسائل امنیتی خوب شده و بخصوص در مین روزا در دره شکاری هیچ نوع برای راکبین وسایط یا وسایطی که رفت آمد میکنه مشکلی نیست.
قماندان امنیه بامیان این سخنان را پس از کشف و انتقال مقدار مهمات از دره شکاری به مرکز این ولایت اظهار نمود. اما اینکه چه مقدار مهمات از این دره کشف شده است قماندان امنیه بامیان میگوید
4 صندوق مرمی داشکا، 4 فایر مرمی راکت انداز RPG-7 و یک شریط مرمی پیکا و 6 عدد نارنجک که با ما دستی است که با ما دستی تعرضی و منافعی، 1 فایر مرمی هاوان و دست آمده.
قماندان امنیه بامیان تاکید کرد همکاری‌های مردم بامیان با نیروهای امنیتی دولت باعث کشف مهمات و بهتر شدن امنیت در این ولایت شده است.
همکاری مردم شریف ولایت بامیان است که آنها می‌خواهند ولایتشان و مردمشان در یک نارامی زندگی بکنند و مردم همکار است.
با گفته قماندان امنیه بامیان از آغاز امسال تا هنوز این 14 بار است که مقدار اسلحه و مهمات از مناطق مختلف ولایت بامیان کشف شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از بهبود وضع امنیت در ولایت بامیان و ضبط مقدار سلاح و مواد منفجره در این ولایت شنیدید. از بامیان می رویم به ولایت فراک. یک گروه 52 نفری مخالفان مسلح دولت همراه با سلاح و مهمات دست داشته خود ببخشید در ولایت بادغیس امروز به پروسه سال پیوستند. خبرنگار رادیو آزادی سوره کریمی گزارش می دهد.
شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس تا تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این افراد همراه با 52 میل سلاح مختلف النوع و با مقدار مهمات انفجاری به دولت پیوستند. آقای مجیدی افزود
تعداد 52 نفر از افراد ناراضی که قبلا در مربوطات ولسوالی قابس فعالیت داشتن و تحت امانده عبدالغفار طوفان بیرامویا که عمل میکردن به اساس کار و فعالیت های اپراتیفی قمدانی مسکن امنی ولایت بادغیس دست از جنگ و مخالفت برداشتن. امروز مستقیم به شکل رسمی پروسهشون پیوند شدن.
طالبان تسلیم شده از دولت خواستند تا زمینه کار را برای آنها فراهم نمایند و همچنان این ناراضیان به دولت تعهد سپردند که پس از این از جنگ دست کشیده و در تامین امنیت با دولت همکاری خواهند کرد.
انگیزی مهمی بود که ما بشنیدیم که نیروهای خارجی تا 2014 از افغانستان خارج میشه و روبروی ولایت افغانستان به نیروهای افغان تحویل میدن. مون در طول نیروهای افغان یک خدمت
دولت هم خدمت همکار بشه که دیگه روی مردم به طرف دولت باشه بیاید.
طالبان در مورد تسلیم شدن این گروه تا کنون چیزی نگفتند. بنابر گفته مقامات امنیتی در ولایت بادغیس از آغاز سال تا کنون بیش از 1300 تن از مخالفان مسلح دولت دست از جنگ برداشته زندگی ملکی را اختیار کردند.
از پیوستن 52 تن مخالف مسلح به دولت در ولایت بادغیس گزارشی بود. والا هم میریم به ولایت بغلان که 23 تن از مخالفان مسلح دولت به پروسه سال پیوستند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی گزارشی تهیه کرده است.
این افراد که خود را مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خواندند در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت در مخالفت با دولت قرار داشتند. چند تن از اینان که روز یک شنبه به همکاری ریاست امنیت ملی ولایت بغلان با دولت یک جای شدند، خواهان بازسازی مناطقشان شده گفتند:
ما نایب خود ما قماندان بودم با حزب اسلامی. تقاضای ما اینه میاست باید او خدمت بکنه دولت، خاطر ما مردم همکاری بکنه. تمام مردم کدام مردم برادر است، مشکل او داره، مشکل دیگه داره، مشکل دیگه داره، باید دولت قدش کمک بکنه. سی دیگه هم دیگه برادر ما اند د کوخت از دیت پنگداری و یزی چیزا دست بگیره بیا د دولت خود.
مثلا ما د تاریکی بودیم، مثلا نمیفهمیدیم که چی با چی است. اینه که فهمیدیم ما با پروسه سوال پیوستیم. ما میره میخواییم که در مندخی ما مثلا اولش که برق بیاره باسازی کنه.
منشی عبدالمجید والی بغلان که این مردم را خوش آمدید میگفت، خطاب به آنها گفت همین جنجال ها باعث آن شده تا قوت های خارجی اینجا بمانند و اگر افغانستان آرام شود آنها حتما میروند و بهانه هم برای حضورشان نمیداشته باشند.
نوزما و سلمون گستاس دیزت خبر خدا ده چه؟ سر خپل خبره یو کو خپل عمل یو کو او خارجی ته وای چې ځانو په مخه له خار خواته چیزی.
بنا به گفته مسئولین پروسه تحکیم صلح، از آغاز سال روان تا حال بیش از 400 تن از افراد مسلح مخالف دولت در ولایت بغلان تسلیم پروسه تحکیم صلح شده که بیشترشان شامل کارهایی که خود آنها خواهان آن بودند شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
درباره مصرف بودجه انکشافی وزارت‌ها گزارش داریم. وزارت انرژی و آب 42% بودجه انکشافی امسال خود را به گفته وزارت مالیه مصرف کرده است. سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت وزارت انرژی و آب در سال 1390 12 میلیارد و 500 میلیون افغانی بودجه انکشافی داشته است. خواستیم در مورد چگونگی مصرف بودجه انکشافی و پروژه های وزارت انرژی و آب در سال 1390 با مقام های این وزارت صحبت کنیم، اما مقام های وزارت انرژی و آب از دادن هر نوع معلومات خودداری کردند. با گزارشی از منیژه دیوه توجه کنید.
چرا وزارت مالی افغانستان مقدار زیادی از پول را به عنوان بودجه انکشافی در اختیار وزارت انرژی و آب قرار می دهد؟ وزارت مالی افغانستان در پاسخ به این پرسش می گوید که به خاطر وسیع بودن برنامه های وزارت انرژی و آب، پول بیشتری را در چوکات بودجه انکشافی به این وزارت می دهد. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالی، به رادیو آزادی گفت که وزارت انرژی و آب در سال 1390 بیش از 12 میلیارد افغانی بودجه انکشافی دارد.
وزارت انرژی و آب در مجموع اینا 12 میلیارد و 500 میلیون افغانی بودجه انکشافی را داشتن. البته با در نظر داشته وسعت برنامه های یا پروژه هایی که دارن پول زیادتر اختصاص یافته در ای بخش و اینا از این پول توانستن که 42% مصرف کنن.
خواستیم در مورد پروژه های انکشافی وزارت انرژی و آب در سال 1390 و اینکه امسال چند پروژه را با استفاده از بودجه انکشافیش تطبیق کرده از مقام های این وزارت معلومات بگیریم، اما مقام های این وزارت از دادن ارنه و معلومات به رادیو آزادی خودداری کردند. یک مقام افغان که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت که رهبری این وزارت با کارمندانش اجازه نمی‌دهد که با رسانه ها صحبت کنند. شماری از کارشناسان مسائل آب و برق به این باورند که وزارت انرژی و آب در عملی ساختن پروژه هایش موفق نبوده است. انجینیر محمد کاظم همایون یکی از این کارشناسان:
در طول چند سال پسین وزارت محترم برق آنچنانی موفق نبوده با کارهای خود. دو سه بند برق را در خدمت شما اشاره بکنم. اول بند برق شکردره است که قرارداد زیرا با ایرانی ها در اول اینا آغاز کردن، به عوض از اینکه همین نقشه قرارداد شده که تطبیق شوه یا دستاورد بلند بردن بودجه از این شدن، در حالی که نتونستن تا فعلا همین بودجه اصلی هم به مصرف برسانند. یا در بند باغ درک از یک سال به این طرف نظر به ملحوظ اینا متوقف شده، اما پول انتقال شده از طریق بانک جهانی.
برخی از باشندگان کابل و ولایات افغانستان بارها به رادیو آزادی از آنچه عدم فعالیت مؤثر وزارت انرژی و برق خوانده شده شکایت کردند. باشندگان ولایت های کنر، هلمند و بلخ می گویند با وجودی که دریاهای پرآبی از این ولایت ها عبور می کنند، اما به گفته آنان وزارت انرژی و آب در ایجاد شبکه های برقی هیچ گونه استفاده از این دریاها نمی کند. صدای شماره از باشندگان کابل و کنر را می شنوید.
اسم ما عبدالمجید از باشنده سرک شورا می باشم. ما برق نداریم، منطقه ما ایسونشی مردم برق داره و سونه نداره، پایا تر شده برقار نامده تا فعلا.
نام سمه باشنده دی افغانان پرچوی ها جا داده که مشکلات های مردم هم بسیار هست.
نام نقیب الله، باشنده کارتینا و دوست فامیلی. بسیار مشکلات هست که یک روز بیه دو روز نمیه، که دو روز بیه با سه روز نمیه.
یکم وقتی که برقای ما میایه میتره ما میتره کنه که در دوره اول چی شده بوده ما است.
نام من زاکر شیخ است. در ولایت کنر یک دریای کلان است، آب بسیار زیاد دارد، اما ما از آن هیچ فایده به دست آوردن نمیتوانیم به جز زیان.
کوشش کردیم در مورد این انتقادها پاسخ وزارت انرژی و آب را بگیریم، اما با وجود تماس‌های مکرر مقام‌های این وزارت حاضر به گفتگو با ما نشدند. اما تعداد دیگری از کارشناسان امور انرژی و آب میگویند که قرار نگرفتن به موقع بودجه در اختیار وزارت انرژی و آب و مشکلات امنیتی در برخی از ولایت‌ها سبب شده که این وزارت در مصرف بودجه انکشافیش کوتاه آید.
در جستجوی گمشدگان تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا هم درنگی به تحولات منطقه طوری که در خبرها شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری در روسیه جریان دارد و با وجودی که تظاهرات از چندین ماه به این سوال اولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه ادامه دارد، انتظار می رود او انتخابات را برنده شود و برای دور سوم برای ریاست جمهوری انتخاب گردد. جزئیات را از امید مرزبان که در استودیو با ماست می شنوید.
مردم روسیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری رأی می دهند که انتظار می رود ولادیمیر پوتین صدر اعظم فعلی این کشور در آن برنده شود. مردم آرای خود را در 91,000 مرکز رایدهی به صندوق ها می ریزند. در کشور پهناور روسیه تفاوت وقت میان مراکز رایدهی حتی تا و 9 ساعت می رسد. تا ساعت 10 قبل از ظهر به وقت مسکو پیش از 15% افراد واجد شرایط رایدهی آرای خود را به صندوق ها ریخته بودند. در مناطق شرق دور روسیه رایدهی تمام شده و در شبه جزیره کامخاتکا 57% افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند. شماری از هزاران ناظر انتخابات که داوطلبانه این کار را انجام می‌دهند در صفحات اینترنت آنچه را که شواهد از تقلب در انتخابات می‌خوانند نشر کردند. اما رئیس کمیته انتخابات روسیه ولادیمیر چوروف همچنین ادعاها را رد کرده است. پس از پیروزی حزب روسیه متحد بر رهبری ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه در 4 ماه دسامبر سال گذشته، چندین تظاهرات گسترده بر ضد حکومت در سراسر این کشور گزار شد که در آن ده ها هزار نفر شرکت کردند. مظاهرچیان از تقلب در انتخابات شکایت داشتند و با رئیس جمهور شدن دوباره ولادیمیر پوتین ابراز مخالفت کردند. از سوی دیگر حامیان پوتین که تظاهرات گسترده دیگر را به پشتیبانی از وی راه‌اندازی کرده بودند، ولادیمیر پوتین را بهترین حافظ امنیت و ثبات در روسیه می‌خوانند. نظرسنجی هایی که قبلا در روسیه انجام شده نشان می‌دهد که ممکن است ولادیمیر پوتین در این انتخابات برنده 60% آرا شود و به این ترتیب انتخابات به دور دوم کشانیده شود. رقیبان پوتین در انتخابات ریاست جمهوری فعلی روسیه، کاندید حزب کمونیست گنادی زوگانوف، میلیاردر معروف میخائیل پروخوروف، کاندید حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرونوفسکی و رئیس پیشین مجلس سنای پارلمان روسیه سرگی میرونوف هستند. سرگی یکی از رای دهندگان در مسکو به خبرنگاران رادیو آزادی گفت که چرا به ولادیمیر پوتین رای داده است. البته که پوتین یگانه نامزد رضایت بخش برای ماست. یک رای دهنده دیگر که به نام ناتالیا خود زندانی است میگوید او با پروخوروف رای داده زیرا اعتماد را که قبلا بالای پوتین داشت از دست داده است. امیدواری وجود دارد که ممکن است چیزی در این کشور تغییر کند. یک فرد واحد باید اجازه آن را نداشته باشد که برای یک مدت طولانی کشور را رهبری کند. ولادیمیر پوتین رای خود را در مرکز رای دهی اکادمی ساینس مسکو به صندوق ریخت. پوتین هنگام رای دادن گفت مستقیما پس از ورزش به مرکز رای دهی آمده است.
درباره جریان انتخابات ریاست جمهوری در روسیه شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه ساعت رسیدیم. ساعت 5:31 از همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرها را دارد.
گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی میگوید در حدود 70% مردم نادار افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. 4 کاندید وزیر افغانستان امروز برنامه‌های کاریشان را برای اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. امروز حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در ولایت کنر بر فضل الله واحدی والی این ولایت حمله مسلحانه صورت گرفت، ولی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. نتایج انتخابات مجلس ایران نشان می‌دهد که رقیبان تندرو رئیس جمهور احمدی نژاد فاصله پیش قدمی خود را وسیع‌تر ساختند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید نیروهای دولتی سوریه هنوز هم به گروه‌های این کمیته و هلال احمر سوریه اجازه نمی‌دهند که به ناحیه باب و عمر در شهر حمص داخل شوند. این ناحیه حمص در برخوردهای اخیر شورشان و نیروهای دولتی سخت کوبیده شده است. انتخابات ریاست جمهوری در روسیه که به اغلب گمان صدر اعظم ولادیمیر پوتین آن را برنده خواهد شد جریان دارد. رسانه های یمن گزارش می‌دهند که شبه نظامیان مربوط به القاعده امروز بر عساکر دولتی در جنوب این کشور حمله کردند. و انتخابات محلی در شهر اوش قرقیزستان جریان دارد.
5:32 اینجا رادیو آزادی صدامه گزارش ها. در آغاز برنامه شنیدید که لوی درستیس قوای مسلح افغانستان میگوید طالبان مسلح از حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم در افغانستان سوء استفاده کردند. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم میگویند ادامه اعتراض ها و پیامد تاثیرگذار حادثه سوختاندن قرآن کریم در میدان هوایی بگرام ریشه در برنامه های فرصت طلبانه کشورهای همسایه افغانستان دارد که آنها با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی افغانستان بر اوضاع مناسب و منافع مشترک آمریکا و افغانستان می‌خواهند صدمه بزنند. برای دریافت عوامل اصلی وقوع حادثه سوختاندن نسخه های قرآن توسط نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام، احمد هنایش گزارش مفصل تهیه کرده است که می‌شنوید.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان به این باورند که حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم فرصت مناسب برای ادامه وارد کردن فشارها و تخریبات را در اختیار مخالفین امریکا قرار داده و از این فرصت گروه های مخالف امریکا در افغانستان بهره برداری سیاسی می کنند. نورالله ولیزاده خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید با باور او سوختاندن نسخه های قرآن کریم از سوی نیروهای آمریکایی یک عمل قصدی و سازمانیافته نبوده و ما در این رویداد ایران و پاکستان با استفاده از نفوذ استخباراتیشان احساسات مردم را در برابر نیروهای آمریکایی تحریک میکنند و در صدد گسترش دامنه اعتراضات علیه آمریکایی ها هستند.
کشورهای ایران و پاکستان همیشه تلاش کردند که دولت افغانستان را جدا کنند از آمریکا. در راستای برنامه وقتی قضیه سوختاندن قرآن شریف در بغرام پیش میاد، یک حربا و یک وسیله بسیار خوب در خدمت کشورها قرار میگیرند که با استفاده از نفوذی که دارند، چه در سطوح اجتماعی در افغانستان و چه در بین نهادهای دولتی و امنیتی در افغانستان، اینا خواستن که از این فرصت استفاده کنند و شگاف بیشتر بسازند بین دولت افغانستان و بین آمریکا، که ما نشانه‌هایش میتونیم در قضیه وزارت امور داخله و تیراندازی سربازای اردوی ملی در قندهار بالای نیروهای امنیتی و پیش از او قضیه نجاب کاپیسا که نیروهای ارتش ملی بالای فرانسوی ها فایر کردن. خود مجموع میشه کل از ایره در زنجیره از حوادث مرتبط با هم تعریف کرد که به هدف ایجاد فاصله بین نیروهای آمریکایی و بین حکومت افغانستان از طرف کشورهای منطقه بهانه شون به اصطلاح عامل و انگیزه شون می سوختاندن قرآن شریف در بغرام بود.
انگیزه اصلی سوختاندن نسخه های قرآن کریم نکته مهم و سوال کلیدی برای شمار زیادی از مردم است که برای روشن شدن این نکته سوالات زیادی را نزدشان به وجود آورده است و ما برای روشن شدن این نکته بارها سوالات مشخصی را در مورد آن با مقامات مسئول مطرح کردیم. جنرال محمد اکرم بیگزاد، قمندان امنی ولایت پروان، از شمار این تعداد از مسئولین است که میگوید موضوع را همراه با شمار دیگری از مسئولین افغانی با مقامات نیروهای آمریکایی مورد پیگرد قرار داده بودند. قمندان امنی ولایت پروان در مورد عوامل ابتدایی بروز حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم به رادیو آزادی گفت:
تعویض زندان بگرام به حکومت افغانستان چند روز پیش یک پروسه بود جریان داشت و یک تعداد بندیایی که در داخل بگرام بودن، اونا با خود قرآن شریف داشتن، کتابای مذهبی داشتن، از او استفاده میکردن. دیگه وقتی که یا از جا رفتن، یک تعداد از جلدای قرآن شریف و کتابای مذهبی دیگه در اوجا باقی مانده بوده، در داخل کارتنها جا بجا شده و بالاخره اینا طبق معمول میخواستن اون نقاط پاکاری بکنن و قطعات از اون جدیدن آمده بوده، بلدیت نداشتن و یا میخواستن یک قسمت همی کاغذها و کارتنها و کتابای بوده از اوجا تخلیه بکنن، یعنی به دیگه جای ببرن و یک روال معمول برشان بوده همیشه کاغذها و کارتنها و اضافگی کتابای و اوراق اضافه را عریق میکردن. این همی قضیه هم همینطور بوده. وقتی که اینا میرن همی کاغذها را در میتن و کارتنها را در میتن، یک دو کارتن باز میکنن که یا قرآن شریف در روش برامده، خب نمیفهمن، بالاخره در میگید یک چند جل قرآن.
قماندان امنیه ولایت پروان همچنان میگوید عامل اصلی منتشر کردن اخبار مربوط به رویت سوختاندن نسخه های قرآن کریم از سوی نیروهای آمریکایی شماری از کارگرانی بودند که در داخل میدان هوایی بگرام با نیروهای آمریکایی کار میکردند.
به شمول 5 نفر از کارگرایی که در اونجا بودن و بچهای خود بگرام بودن، اونا هم در اونجا بودن. وقتی که اینا میرن، باز فضل خدا که این بچهای مسلمان بودن، چون احساساتشون قابل تمجید است، یا جلوگیری میکنن. جلوگیری میکنن، در موجه یک مشاجره و یک برخورد لفظی میکنن بین خود و بالاخره این بچه ها جلوگیری میکنن از در دادن بیشتر قرآن. وقتی خارجی ها میفهمه که این قرآن شریف است و کتاب از مقدسات، بازی ها فرار میکنن. حتی متواقی چند جد قرآن شریف هم که بوده در موترشون یا با خود میبرن. دمی جو بوده که بازی بچه‌ها سر احساسات آمدن و خب بالاخره بعد دیگه دیوالاشون به تماس شدن. بازی ها یک دو سه نفر از این جلدای قرآن شریف میگیره و بالاخره خارج از دروازه بگرام برآمده.
در ساعات اولیه تظاهرات ناشی از برانگیخته شدن احساسات معترضان که در آن زمان دایره تظاهرات تنها به اطراف میدان هوایی بگرام محدود بود، جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، با انتشار بیانیه از مردم این کشور برای پیش آمدن این حادثه معذرت خواهی کرده و تاکید کرد که عمل سوختاندن نسخه های قرآن کریم از سوی نیروهای آنان قصدی و سازماندهی شده نبوده است.
ما به طور کامل در مورد این حادثه تحقیق می کنیم. ما گام های بر می داریم تا چون این حوادث در آینده هرگز واقع نشود. با شما اطمینان می دهم، با شما وعده می دهم این به هیچ صورت قصدی نبوده است.
با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند برای اینکه سوختاندن نسخه های قرآن کریم از سوی نیروهای آمریکایی یک عمل قصدی باشد، منطق سیاسی دیده نمی شود که آمریکایی ها خود را در چنین شرایط دشوار با چالش دیگری از احساسات دینی مردم افغانستان مواجه نمایند. باز هم نورالله ولیزاده، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که این رویداد را از نزدیک پیگیری کرده است:
ما وقتی بپذیریم که سوختاندن قرآن شریف اشتباه آمریکاست، به این معنی است که از طرف حکومت آمریکا و از طرف قامات بلندپایه ناتو آمریکایی سازماندهی شده بود، در حالی که باور ما است که این سازماندهی نشده بود و یک عسكر یا یکی کسایی که چند نفر خدمه که مسئولیت انتقال اوراق داشتند میدان هوایی بگرام، اینا نه درک از سیاست فعلی افغانستان منطقه داشتند و نه قصد زیره داشتند که آمریکا را مواجه کنند.
در روز اول به وجود آمدن حادثه تظاهرات و شکل گیری واکنش ها و بلند شدن صداها بر ضد نیروهای آمریکایی در اطراف میدان هوایی بگرام، تنها شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان سهم گرفته بودند و در واقع آغازگر این رویداد بودند. حاجی الیاس‌الدین بخشی، رئیس شورای مردمی ولسوالی بگرام ولایت پروان و یکی از نمایندگان ارشد مظاهره کنندگان:
فکر میکنم که دو نفر از ترجمانای افغان ما که از امریکا آمدیم از کدوم کشور دیگه این جمعه امریکایی ها کار میکنن، یا میفهمیدن که قرآن عظیمشان هسته و این بچه هم گفته بودن به یا که بلیاز خدا شما مسلمان هستی، شما میفهمی که قرآن عظیمشان هست، قرآن عظیمشان مادر دادن شد و امریکایی ها دیگه مقصر نیستن، اصلا مترجمان ها مقصر هستن که و میفهمیدن کتاب کتاب الهی هستن، یا مقصر هستن باید در پنجه قانون همی هم دو نفر ترجمان سپرده شود.
دیدگاه آگاهان مسائل سیاسی در مورد رویداد سوختاندن قرآن کریم و پیامد حادثه بر این است: با آنکه امریکاییان در نتیجه روبرو شدن با واکنش‌های تند و گسترده مردمی در موقعیت دشواری قرار گرفته که مقامات امریکایی از رهگذر معذرت‌خواهی‌های پی در پی تا حد به تحقیر وادار شدند، اما مردم افغانستان در نتیجه ادامه و گسترش دامنه تظاهرات خشونتبار در مناطق مختلف این کشور به مراتب بیشتر بهای سنگینی را می‌پردازند، زیرا کشته و زخمی شدن صدها تن در پیوند به این رویداد و وارد شدن خسارات هنگفت به اثر این حادثه جبران ناپذیر به نظر می رسد. با باور آگاهان مسائل سیاسی، با توجه به وضعیت اجتماعی حال حاضر افغانستان، آسیب پذیری این کشور چنان می نماید که همواره مانند کره داغی است و دیگران آتش می دهد و به خود خاکستر به جا می ماند. نورالله ولیزاده، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، بار دیگر در این مورد می گوید:
همونطوره که ما میتونیم سوزاندن قرآن شریف در بگرام اشتباه یک سرباز ناگاه امریکایی بدانیم، واکنشی که از طرف افغانان نشان داده شد میشه ایران بگیم که یک واکنش بیشتر غیر عقلانی، ناسنجیده و احساساتی بوده و به همین دلیل بود که چون از دو طرف هم از طرف امریکایی‌ها کسایی بودند در سطوح بسیار پایین و از روی ناگاهی قرآن شریف سوختاندن و این طرف ما افغان‌ها که آمدیم واکنش نشان دادیم از روی احساسات، از روی عدم سنجش و از روی خشونت، طبیعی بود که زمینه مساعد شد بر استفاده جویا و برابرداری سیاسی که بسیاری ها انتظارش بودند، کشورهای ایران، پاکستان، گروه های تروریستی، القاعده.
بهره‌برداری های سیاسی را که این تعداد از تحلیلگران مسائل سیاسی در پیوند بر رویداد سوختاندن نسخه های قرآن کریم در افغانستان بیان می کنند، می گویند از اوضاع پیش آمده گروه های فرصت طلب مخالف توانستند در میان صفوف مشترک نیروهای افغان و بین المللی چراغ سرخ را در مقابل نیروهای بین المللی روشن کردند که حمله مسلحانه به جان مشاورین آمریکایی توسط یکی از افسران وزارت امور داخله در داخل ساختمان این وزارت از نمونه های بارز این مدعا خواهد بود. احمد هنایش، رادیو آزادی، بگرام. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، حالا هم توجه کنید با پروگرام در جستجوی گمشدگان. در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه در جستجوی عزیزان گم شده از رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز هم فرصت آن رسید تا بتوانیم با هم به جستجوی عزیزان گم شده بپردازیم و مثل همیشه امیدوار هستیم تا تعداد زیاد از عزیزان گم شده را از طریق رادیو آزادی پیدا نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
اینجا نیم ملا شمسدین از ولایت فاریاب و نسوالی سرچکان قریه دیمران گم شده ای داریم به نام حفظ الله ولد خلیفه محمد انبر، مدت 25 سال می شود که مفقود الاثر می باشد. از اونا هیچ آگاهی از مرد زین جزی نداریم. خواهش مندم که بنده را از این کار آگاهی دید. و سلام.
بله، سلام علیکم. از من پدرم از 13 سال میشه که نادرک است. به نام وزیر ولدش غلام دستگیر از جلال آباد ولایت زنگرار ولسوالی بهشود نادرک است.
الو سلام. یک گمشدگی دارم 25 سال شده که از کتم برام از
15 سال شده از ایران گم شده، ما رو یک صداشو میشنین یا خودشو میشنین، در منگه یک اعلان کنین نام پدر خوستم راست نام بیا رخش من سالی هسته شده گم شده که ما رو یک درک کنیم، خواهی شماره شستین در همه شماره باز اعلان کنیم.
این جانب عبدالفیاض، سلام به کارکنان رادیو آزادی، خود با آقای ظریف نظر. یک گمشیده داریم به نام فیض الله ولد حاجی میر محمد و کاکای محمد برهان، مدت یک ماه شاید به طرف قندوز به خاطر مشکلات شخصیشان رفته بود، از اونا لادرک است دیگه، هر کس میتونه از اونا به من لمبر آدرس به ما بده.
بنده احمد مرادی هستم از ولایت بادغیس دریای فرستان و تمام شدم. گمشیده دارم به نام صفی مصطفی، مدت 10 سال میشه گم شده.
من یک گمشیده دارم، ولسوالی سنجرگ هستم، نام من چاری هست، هر یک کاری هستم. گمشیده من شورغان کسی میرفتن جایه نمیدنم گم شدن. شماره من 0858-58-910، هر کس اینا میشنوه صدای مرا، این شماره من تماس بگیرد، یک موتر کرلا جایزه دارد.
با کارکنان راوی آزاده خودم شده داریم به نام جمال الدین از ولایت سخار از ولسوالی بسراغ از خیره کلی گرده و دومی نمبر جمال الدین با ما برتماس شود.
به اسمی گلجان، مدتی 4 سال میشه که گم شده، سمنگان گم شده، هر کسی درکی داره $1000 شیرینی داره.
سلام علیکم برادر آزادی، محمد یحیی هستم از ولسوالی کشم ولایت بدخشان. گم شده داریم به نام قاری فضله، 14 یا 15 سالش هست، کشم به طرف تخار حرکت کرده و دیگه از کدام احوالی ما نداریم.
مولد عبدالرؤوف از ولایت سمنگان ولسوالی روی دواب با تماس شدیم. یک گم شده داشتم به نام محمد امین ولد فیض محمد.
آقای ظریف نظر، دو تا گم شده ای دارم که برادرم نشد میرزا مراد ولد توی محمد، غلام شاه مشهور با میر محمد 20 سال یا 25 سال جوره کی لادرنگ گردیده. اون جانی محمد امین باشیم از ولسوالی در ایسیف پایین قیده دایکومی.
من گمشده ای دارم شیر محمد با ولدی خان محمد از ولایت بدخشان ولسوالی شهری بزرگ می باشد.
یک گمشده ای دارم به نام عبدالوهاب از ولایت بدخشان ولسوالی یوان، فرزند شامراد، مدت 2.5 سال می شود به طرف اردوی ملی رفته، از اون زوالی من ندارم.
ثناءالله قاری‌زاده هستم، گمشده ای داریم به اسم قاری انزله، فرزند داد محمد از ولسوالی تشکان ولایت بدخشان. کدام برادر مسلمانی که از او آدرسی داشته باشد یا او را میشناخته باشد بتنموده به شماره های تماس بگیرند.
شنوانده های رادیوی آزادی، این جانب قاری سعدالله، گمشده ای داریم اسم قاری انزله ولد داد محمد از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان.
این جانب دلاور عباسی از ولایت بادغیس ولسوالی جوان منطقه چوری خیریه قدق اسلامی. گمشده ای داریم به نام ملا نظر محمد ولد امیر محمد از خیریه خواهی جانگیر منطقه چوری ولسوالی جوان ولایت بادغیس.
برادر محمد هستم از ولایت بدخشان ولسوالی اوان قریه برنگ. گمشده ای داریم به نام هاشم از قشلاق برنگ، مدت 5 ماه می شود که از طرف خانه لادرک گردیده، تا به حال احوال بنده را نداریم.
شده داریم از ولایت بدخشان و سوالی آوانی را غنایی پیرین، 3 پیر است که ما اعلان کردیم، میشه یه اعلان نشد تا از قیره در وشکل می باشد. نامی سید مهدین گفنی، برادرش براندین، از نش قباد، کاکاش سید انوار سید میراج می باشد. لطفاً امیره اگر شما اعلان کنین خوشحال میشه، مرکزی که اگر مرکز اولی داشته باشد.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام با کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان، این جانب که قدرت الله مدت 2 ماه می شود از کشور جمهوری اسلامی ایران به افغانستان آمده ام.
الو سلام علیکم، آیت الله سم از تهران تماس میگیرم. گمشدگی به حساب ولایت بدخشان نایب ورسول شهدا کشلو ای به حساب بابی کوکم 4 سالی گم شدم، به حساب فامیل پیدا نمیکنم. ایرادوی آزادی به حساب خواهش مندم که از کارمندان به حساب سایه ما رو به حساب در وقت برنامه برست.
گمشده دست من
محمد علی ولد گلوالی گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد وکیل مرزالی مدت 8 ماه شده نظره گریزه به شماره دل تماس بگیرید 0780-31-38-171 که من غلام جهلان ولد عبدالکریم گمشده دارم به نام غلام صدیق ولد غلام جهلان مدت 2 ماه شده نظره گریزه به شماره دل تماس بگیرید 0780-31-38-171
بله سلام علیکم اسم من علی محمد ولی عبدالرؤوف از ولایت سمنگان و لسولی روی دواب کریه ایسر خلق سلاح شکرگی با تماس یک گمشده دارم به نام محمد امین ولد فیض محمد مدت بسیار سال می شود که کابل نادرک گریز است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب وایس الله ولد مرزا محمد مسئولی قریه خسته گلسولی جور ملایت بدخشان می باشند که یک تن از اقارب بنده بوده به نام محمد امان فرزند مرحوم مادین محمد مسکونی قریه ارخه و لسوالی بدخشان از سال 1380 به این طرف مفقود گردیده. طریق رادیو شما برای ما معلومات بدهید.
سلام احترامات تقدیم است به خدمت آقای ظریف نظر و به همه شنونده های رادیو آزادی. بعد از تقدیم سلام جمیل هستم از ولایت قندوز و لسوالی نام سید از قریه مراد شیخ. گمشده دارم به نام قاری عزیزلا مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر است. از کدام احوال نداریم. اگر برادرم صدای ما را می شنود یا کدام اشخاص دیگر در برای آن معلومات داشته باشد لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرد.
بنده ضیاءالحق از ولایت سمنگان و لسوالی درسی پایین قریه بایان گمشده داشتم با اسم عبدالقیم ولد عبدالرزاق مدت 15 سال می شود که از خانه برآمده ناپدید گردیده. خودی که صدای مرا مشنه و یا دوستایش صدای مرا مشنه و ایش مرا تماس بگره.
عبدالوهاب از قریه خلازی یک گمشده دارم به نام الهام 6-7 سال میشه درکش دیر سال.
بله یک گمشده دارم به نام عبدالله مدت 10 سال شده که مفقود الاثر شده. نرفم که کدام اگر کدام لادرکش پیدا کنه به می شما را زنگ میزنه $10,000 شیرینی داره.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. بنده رحمت الله از ولایت بغلان از مغولهای افغان صحبت میکنم. یکم شده دارم به نام خیرالله ولد عزیز مجان افغان میشوه که از شهر جدید قدیم بغلان ندرک گردیده. از اون هیچ احوالی ندارم. از اون هر کس یا خودش میشنوه یا کدام کسی دیگه میشنوه کدام کسی دیده باشه بانی نمبر ما تلفن کنه.
گروه داریم به نام عبدالمالک مورد خیلی سال است که از لادرک می باشد.
این جانب مویبالله ایولایت خندز ورسوالی دشیارچی گمشده ای داریم به نام ایامدین فردن قیامدین ناپاید گردیده. مدت 2 سال می شود که از او ایوه هیچ اول نداریم.
من عبدالقهار ولد محمد دادگار از قریه خمیافی افتالی بالا. من گمشده ای دارم به نام محمد ایوب ولد محمد شریف مدت 3 ماه می شود که مفقود گردیده. هر کسی که از آن احوال دارد با تماس شود و جایزه خود را اخذ نماید.
اسم من عبدالوکیل است از ولسوالی چای ابوالتقار قریه یردشا. گمشده ای دارم به نام وزیر محمد ولد محمد سلیم.
وای ظریف نظر سلام علیکم.
بنده عبدالحکیم است از قریه یردشا ولسوالی چای ابوالتقار. گمشده ای دارم به نام قاری حکیم الله مدت 6 ماه می شود که در اوبی ملی در نورستان زندگی میکنه. از بو 5 ماه 6 ماه یک خبری ندارم. لطفا صدای بنده را مشنوه برادر رادی آزادی زنگ بزنه.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. من گمشده ای دارم با اسم عبدالمنان میمن عبدالوکیل پسرم عبدالمنان مدت 3 ماه در کابل مفقود الاثر گیده. یا صدای خودش میشنه و صدای بنده را یا هر نوالش به شماره رادیو آزادی زنگ دهد. سلام علیکم خداحافظ.
سلام علیکم به آقای ظریف نظر و کارکنان رادیو آزادی. دوستی دارم به نام عبدالصبور فرزند عبدالله سرسفید پنشیری 27 سال میشه که از هم دیگه جدا شدیم در تهران. خودم اطلاعی از اون ندارم. اگر صبور جان صدای مرا میشنود یا کسی صبور میشناسد صدای مرا میشنود لطفا از نگرانی ما را نجات بدهد.
اسم من سرایدین فرزند مولانا ردین از ولایت سرپول از ولسوالی کوهستانات. گمشده ای دارم به نام نور احمد ولد دولت 16 سال شده که در راه ایران مفقود الاثر گشته. خودش صدای ما را میشنود یا بعضی از دوستاش میشنود میزند بتا انشاءالله جایزه دارد.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید، لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
بله سلام، احترامات ما را قبول کن. نور محمد هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی راوسان، قیره صادق. گمشده دارم به نام فراموش از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان، قیره صادق.
گمشده داریم به اسم عزیزالله از ولسوالی درسوی بالا، قریه نوآباد، فرزند سکندر خوجین، برادر دلمات، 12 سال مشه گمشده.
السلام علیکم آقای زهرت نظر، من زبی الله هستم از ولایت بدخشان که میزنم، از ولسوالی یرگو، از قریه دوغنت کلان. گمشده ای داریم به نام امرالله، ولد غفورخان، برادرش عبدالناصر جان.
گمشده ای دارم به نام محمد الله و مدتی 12 سال شد به طرف ایران دفته، از آن اول ندارم، از پدرش و امام علی برادرش نعمت الله از رادی آزادی خواهشمندم که پیغام ما را نشر نمایید.
کارگر هستم از ولایت غزنی، گمشده ای دارم به نام خان محمد، پسر حاجی علی محمد نجار، باشنده ایتگاه جای ولایت غزنی، البته برادرزاده هم. مدت دو ماه شد که از منزل برآمده، در مدت دو ماه صرف یک مرتبه به خانه تلفنی ارتباط گرفته و بس. اگر در قطعات نظامی باشد، کسان دکان را دیده باشد، در مورد دان کیلومترهای کسی باشده باشد، یا خود از صدای ما را میشنود، لطفا ارتباط بگیرم.
ما یک 20 سال شده یک گمشده معلومات داریم به اسم عبدالله است، خسر و بسال. هر کسی از دوستان خشقه و مشستد، لطفا در شماره ما تماس بگیم و معلومات داریم.
برای این سلام علیکم آقای ظریف نظر، یک گمشده دارم به نام میرویس، مدت 5 سال میش از خانان را درک کشتن، نام برادر آن نصیر احمد و نام پدرشان غلام سرور میباشد. لطفا آزادی و آزادی خواهش میکنم که صدای من را پخش کند.
این جانب من بسم الله از ولایت بغلان، ولسوالی جلگه، قدیه زرفان، گمشده دارم به نام نیکیگل فرزند از نظر، مدت یک سال می شود که در ایران به کلی لادرک می باشد.
الو سلام علیکم، از ولایت قندوز ولسوالی دشتکی، خیره سروان زد می زنم تورخم، یا گمشده دارم به نام سجلاد درادر مزوله بچه محمد رحیم، هر کسی اول داره یا دوست یا رفیق یا خودش نشنا و به میل مرزان گذنوال.
ما ضیاءالرحمن از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان، قیره شینگان، کشلاق افش، گمشده دارم به نام عبدالحق، ولد آخون ملا سرور، احمدشاه، ولد امان الله، مدت 20 سال بشه که مفقود الاثر گردیدن، هیچ احوال درکی از اونها نداریم. هر کسی از اونا از احوالی داره خودشون میشنوان زنگ بزنن.
السلام علیکم، بنده رضای احمدی هستم از ولایت هرات، با تماس دیم یک گمشده داشتم به نام محمد رضا، و هر که اطلاع دارم دمی شما تماس بگیرم و جایزه باید.
من بلال احمدی عابدی هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی کوهستان، قریه سخاول، یک گمشده دارم به نام خدایداد، ولد جمعه، برادر خدایداد دمالله عبدالخالق. خدایداد مدت یک نیم سال می شود که در اردوی ملی ایفای وظیفه می نمود، در کل اردوی 255 در ولایت اروزگان، لوای 4 کندک 3. تا ماه جوزای گذشته را احوال داشتیم، از ماه جوزا به این طرف از خدایداد هیچ احوالی در دست نداریم، برادرش خیلی پریشان می باشد.
شنوندگان عزیز، بعد این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از فرصت استفاده از همکاران تکنیکی ما آقایان طاهر روشن و قمر عمرزی که در شنیدن پیام های رسیده با من همکاری می نمایند، یک جهان تشکر می کنم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سفید و ساده و اوریان بگویی، اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. اگر دیدی از آن مردم کسی خسته را سلامم را برایشان بگویی، سلامم را برایشان بگویی. هوای باد دریا دارو می دوست، هوای باد دریا دارو می دوست، سر بلخ و بخارا دارو می دوست، سر بلخ و بخارا دارو می دوست. برای دیدن یار قشنگم، برای دیدن یار قشنگم، سفر است بوه سرا دارو می دوست، سفر است بوه سرا.